از 1/3 از 114 سهمیه معین مورد نیاز کاندیداها برای به دست آوردن نامزدی رسمی حزب در انتخابات در ایالت‌ها رقم می‌خورد. میت رامنی نامزد پیشروی حزب جمهوری‌خواه که در پنج ایالت پیروز شده است، امیدوار است تا از این پیروزی‌ها بهره بگیرد و جایگاه خود را در مقام نامزد قطعی این حزب تثبیت کند. نیروهای دولتی و امنیتی سوریه همچنان به حملات خود علیه شورشیان ادامه می‌دهند و نیروهای ارتش سوریه امروز شهر راستان در شمال حمص را برای دومین روز زیر آتش توپخانه گرفتند. گروه‌هایی از مردم به لبنان گریختند و آنها می‌گویند از ترس کشته شدن در شهر حمص به لبنان پناه آوردند. دولت سوریه با دیدارهای کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و فرستاده جدید به سوریه سرپرست امور انسانی سازمان ملل موافقت کرده است. عنان روز شنبه به دمشق خواهد رفت. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت رادیو ایران 670 AM.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید که تا دو ساعت دیگر، تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. اما از اونجایی که امروز سالگرد برنامه رازها و نیازها است، از شما اجازه میخوام که مقدار درباره برنامه صحبت کنم و بنابراین سپاسگزار خواهم شد اگر به روی خطا تشنری، چون فکر میکنم یه مقدار مطالب هست که هر دو ساعت رو در بر میگیره و مایل هستم درباره اون صحبت کنم. این نکته رو عرض کنم که رادیو ایران در آگست سال 1999 با توجه به شرایط خاصی که به وجود آمد تأسیس شد و من افتخار این رو داشتم که در سال 2002، یعنی 6 مارچ سال 2002، اون زمانی که آقای افشین گرگین مدیر رادیو یا مدیر برنامه های رادیو بودند یا پروگرام دایرکتور، ایشون با هم گفتگویی داشتیم و در نتیجه به اینجا رسیدیم که ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر، البته 6 روز هفته از جمله شنبه فکر میکنم 11 تا 1 بود، یا شاید بعدن به وجود آمد، اونو مطمئن نیستم، 5 روز هفته برنامه رازها و نیازها باشه. نام رازها و نیازها رو ایشون انتخاب کردن با توجه به گفتگویی که با هم داشتیم و آرم برنامه رو از یک ویولونیست مالزیایی اگر اشتباه نکنم که آهنگی حدود 4 دقیقه و خورده ای داره، ایشون برگزیدند و به عنوان آرم برنامه انتخاب کردن. بنابراین آنچه که نامش رازها و نیازهاست و آرم برنامه رو در زمانی که ایشون مدیر رادیو بودند انتخاب شد و من هم از 6 مارچ سال 2006 این برنامه رو آغاز کردم. البته بعدن یا شاید همون زمان خاطرم نیست روزهای شنبه هم بهش اضافه شد. مدت کوتاهی هم در اون آغاز به دلیل استقبال عمومی که معمولاً از هر چیز تازه است تا زمانی که مردم متوجه بشن خیلی هم نه تازه است و نه جالب، برنامه رو به هفت روزی 3 ساعت هم برای مدتی رسوندی، ولی بعد از اون احتمالاً هم فرصت و امکان من نبود، هم شاید انتخاب درست و مناسبی نبود. به همون 2 ساعت برای سالها ادامه پیدا کرد و 6 روز هفته، و بعدش هم به دلیل به هر حال درگیری ها و گرفتاری های من تصمیمی که گرفته شد این بود که روزهای شنبه حذف بشه. و بنابراین برنامه رازها و نیازها طی چند سال گذشته هفته 5 روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر تقدیم حضورتون شده، و از همون آغاز بازپخش این برنامه هم از ساعت 10 تا 12 نیمه شب بود که برخی از دوستان که روز به دلیل کار و ضرورت‌های دیگر زندگی امکان شنیدنش رو نداشتن و مایل بودن در این گفتگوها به نوعی شریک و سهیم باشن حداقل در زمینه شنیدنش، برنامه شبها هم پخش می‌شد. مدت کوتاهی آقای جان پیلی این برنامه رو شبهاشو حذف کردن، ولی خیلی زود به دلیل درخواستی که از جانب دوستان رسید و خود رادیو به این نتیجه رسیدن که برنامه رو بازپخشش رو برگردونم، که من در این باره نه در وقت حذفش و نه در زمینه برگشتش مثل بقیه کارها هیچ وقت دخالتی نداشتم و ندارم. من در حدی که وظیفه و مسئولیتی دارم کارم رو انجام میدن. اگر نظر من رو پرسیدند عقیده خودم رو صمیمانه و صادقانه خدمتشون عرض میکنم، و اگر نپذیرفتن به هر حال با سیستم و سازمان‌ها آشنا هستم و میگذارم آنچه که باید بشود رو اونهایی که مسئولیت دارن انتخاب کنند و انجام بدن. از همون آغاز به این نکته اشاره کردم که برنامه رازها و نیازها من به پرسش‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی و پرورش و تعلیم تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. برنامه بر این اساس بود که شما پرسشی رو مطرح میکنید یا اگر مطلبی رو ابراز میکنید به صورت سوال یا آخر در میارید، منم نظرم و خدمتون عرض میکنم. این که این یکی از فرمتهای برنامه میتونه باشه حتما، ولی آیا بهترینه یا مناسبترینه نمیدونم. از نظر من بود، ولی اگر دیگران غیر از این فکر میکنن احتمالا نظر و عقیده اونها برای عده‌ای مناسبتره. و در این زمینه برای من آنچه که مهم بود بحث موضوعها بود. البته به ناچار به افرادی که تلفن می‌کردن یا اونهایی که مورد نظرشون بود مرتبط می‌شد، اما گفتگو درباره موضوعها بود و منم کوشش می‌کردم از هر موضوعی به هر حال ماجرایی که برای دیگران این که مستقیماً به اونها مربوط نیست هم مطلبی رسانده بشه یا توجه اونها رو به گونه‌ای جلب کنه. این که در این زمینه موفقیتی در کار بوده یا نبوده رو نمیدانم. اونچه که مهم هست این فرمت برنامه بوده و ترجیح من همچنان چنینه، برای اینکه فرمت‌های دیگه اگر هم مفید باشه که به نظر من هست در این حد نیست، و اگرم برفرض چنین باشه من ترجیح میدم درگیر اون نوع گفتگوها یا صورت دیگری حداقل در این شرایط نباشم. بسیار روشن هست که موضوعا باش برخورد میشد، مثلا وقتی جنبه عمومی اجتماعی داشت که واقعا دیگه به کسی یا فردی یا گروهی تعلق نداشت، من به خودم اجازه میدادم که هر گونه که مایل هستم دربارش حرف بزنم، و یا اگر شنوندگان خوب عزیز مطلبی میفرمودن باشون کاملا این آزادی رو داشته باشم. اما بارها و بارها عرض کردم که این برنامه برنامه کار روان درمانی یا تراپی نیست، یعنی سایکوتراپی نیست به هیچ وجه. در بسیاری از موارد درست عکس روان درمانی و یا تراپی هست، بلکه فقط جنبه آموزشی داره، و اون هم جنبه آموزشی و یا اطلاعاتی و خبریش اصلا در حد یک گفتگوی سیستماتیک و مرتب و منظم علمی هم نیست، برای که اون اصولا باید به گونه دیگه آغاز بشه و ادامه پیدا کنه. بنابراین در حالی که مسئله نه روان درمانی و تراپی بود و نه علمی، به عنوان یک گفتگوی عمومی خبری یا اطلاعات که اصولا در یک مفهوم با علم متفاوت، اینفورمیشن با ساینس یه تفاوتهایی داره، گفتگو رو ادامه دادم. در اینجا نکته‌ای که برای من بسیار اهمیت داشت این بود که نه در تنها در برنامه رادیویی که امروز 12 ساله شده از 6 مارس 2000، نه در برنامه‌های تلویزیونی که تقریبا از 7 سال قبل هفته 6 ساعت رو هم اکنون درگیرش هستم، هرگز نه خودم مستقیم غیر مستقیم با گوشه با کنایه به فردی به کسی حمله‌ای کردم، اعتراض و انتقادی داشتم به هیچ وجه، و نه در حدی که به من مربوط بوده این فرصت رو به کسی دادم که به حریم و حقوق و حرمت فرد دیگری تجاوز کنه. به حق افراد دیگه وقتی حاضر نیستم و درباره آنچه که گفته میشه یا دربارشون مطلبی ارائه میشه از خودشون فرصت مناسب داشته باشن دفاع کنن یا توضیح بدن، و ضمناً به دلیل مسئله حرمت انسانی باور من همیشه این بوده که ما میتونیم درباره خوبی خودمون و دیگران حرف بزنیم، ولی اگر بدی دیگران رو رها کنیم احتمالاً به خوبی همگان خواهیم افزود. در نتیجه هرگز این فرصت رو ندادم و برای من مهم نبود که مطلب درسته یا غلط. من تصور میکنم وسایل ارتباط جمعی در این زمینه مخصوصا با توجه به شاید کجروی هایی که در جامعه ایرانی شده باید وقتی که خودش رو وسیله ارتباط جمعی میدونه و متعلق به همگان میشناسه یه مسئولیت و وظیفه‌ای داره که جنبه فردی و شخصی و تصفیه حساب‌های خصوصی رو رها کنه و مردمی رو به بازی و حتی تمسخر نگیره و به هوش و عقل و درایت اونها توهین نکنه، که در حالی که ظاهراً بحث عمومی میکنه در ارتباط با دیگران، فرد خاصی، گروه یا سازمان یا جمعیتی رو مورد نظر داشته باشه و در حاله ای از ابهام و ایها و اشاره و کنایه به هر حال زهر خودش رو بریزه و سمی رو پراکنده کنه. این کار رو نه جنبه اخلاقی انسانی براش قائل بودم، نه حتی مفید میدونستم. تا اونجایی که همیشه عرض من این بوده که روزی که من دهانم رو برای بدگویی از شما کثیف میکنم، در این مطلب هیچ تردیدی نیست که من دهان خودم رو کثیف کردم، و خوشبختانه بیشتر مردم دنیای امروز هم گوششون رو هم مغزشون رو اجازه نمیدن که کسی اون کثیف بودن رو به اونها منتقل کنه، و بعدم آخر کار و در تحلیل نهایی روزی که شما از طریق اعتراض و انتقاد و تخطئه و تخریب و ترور شخصیت و اینها حرکت میکنید، خودتون بیشتر اعتبارتون از دست میدید، مخصوصا میان کسانی که یا معتدلن یا به هر حال آگاهن و حتی از یه حد سالم که سهل از حسد نرمال روان برخوردارن. حالا ممکنه افراد بیمار و گرفتار رو برانگیزید و خوشحال کنید، ولی توده حتی نیمه آگاه رو هم خوشحال نخواهید کرد و برای شما اعتباری رو به وجود نمیاره. بنابراین مایل هستم این تأکید رو داشته باشم که به هیچ وجه گفتگوهای عمومی جایگاه تصفیه حساب‌های شخصی و یا اختلافات نیست و یا موضوع رو به حریم خانواده افراد، زندگی خصوصی اونها، فرزندانشون مرتبط و منتقل کردن یک کمال شکستن اصول اخلاقی و انسانی است که به نظر من هادی و راهنمای من و شما میتونه باشه. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم. من دنباله صحبتم رو که امروز باز تکرار می‌کنم، گفتگوی با شنوندگان خوب عزیز نخواهم داشت، بلکه مطالبی رو مایلم با شما در میون بگذارم رو ادامه خواهم داد. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10. جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی رو انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمت ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی Hills, Downtown Los Angeles, Woodland Hills, Corona Del Mar, Elisa Viejo, Westwood و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
برای ترمیم موی سر راه‌های متفاوتی وجود دارد. دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت و ترمیم مو، روز پنجشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در مورد این روش‌های جدید صحبت می‌کند. پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر با دکتر پارسا محبی.
به منظور استقبال پرشور هموطنان عزیز از حراج هفته گذشته، ایلات مارکت اجناس جدید این هفته را به حراج می‌گذارد. برنج امیرا 20 پوندی 11.99، روغن هسته انگور انجلینو 2 لیتری 5.99، رب گوجه فرنگی گلچین هر شیشه 1.99، روغن آفتابگردان 2 لیتری 5.99، سرکه بالزمیک ویتا 2.99، زیتون کاشر تباشیتا هر قوطی 1.99، آب انار کاشر ایندو 3.99، اصل یونانی کاشر 4.99، ریحان 5 بسته 1 دلار، جعفری ایرانی و خارجی 10 دسته 1 دلار، گشلیز 5 دسته 1 دلار، پیاز 6 پوند 1 دلار، پرتقال آبگیری 5 پوند 1 دلار، بادمجان دلمه 2 عدد 1 دلار، گوجه فرنگی کبابی و معمولی 2 پوند 1 دلار. ایلات مارکت واقع در 87 سی پیکا بولوار، تلفن 310 659 70 70، 310 659 70 70.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. این نکته رو عرض کردم در آغاز برنامه که امروز ششم مارچ مصادف است با سالگرد برنامه رازها و نیازها. 12 سال قبل، ششم مارچ سال 2000 این برنامه آغاز شد و امروز من از شما اجازه گرفتم که درباره برنامه صحبت کنم. مطالبی رو قبل از پیام ها عرض کردم. مایل هستم به این نکته در دنباله عرایزم اشاره کنم که من به آزادی بیان که قبل از اون آزادی افکار هست عمیقا باور دارم. انسان امروز که البته همیشه بوده، آزادی افکار رو داره. ما توانه اینو نداریم که فکر کسی رو در اختیار بگیریم. شما حتی اگر به یه فردی بگید درباره موضوعی نیندیش، تازه او رو برانگیختید که راجب اون موضوع حتی اگر خودش هم نخواد یا حتی برخی از وقت بخواد که نیندیشه میاندیشه. مثل اینکه من به شما بگم لطفاً درباره سگ سیاه یا گربه سفید فکر نکنید، برای یک دقیقه این کارو نکنید. هرچه بیشتر اصرار کنم بیشتر به ذهن شما میاد. بنابراین موضوع آزادی افکار یک واقعیت انسانه، اما آزادی گفتار یا آزادی بیان در چارچوب آداب و ادب به نظر من پذیرفته است و افراد که آزادن از نظر ذهن و فکر باید آزاد باشند از نظر گفتار، مادام که آداب و ادب رو رعایت میکنند و در اینجا ملاک اصلی اونها اخلاق و انسانیت که در برترین اون خودش رو به صورت مسئله آزادی نشون میده، که این آزادی یک سقف اخلاقی داره که من هرچه رو که حتی ممکنه کسی رو بیازاره من قرار هست که نگویم، مگر اون زمانی که ضرورت داره و اون ضرورت رو بتونم اثبات کنم که از نظر اخلاقی به دلیل واقعیت و حقیقت و یا عدالت و مسئله عشق و محبت و حرمت و حق انسانی قابل اثبات باشه. ولی میدانیم که مفهوم آزادی در حالی که یک سقفی از نظر اخلاقی داره، یک کفی از نظر قانونی داره و اینجاست که در حقیقت حریم اخلاقی انسان‌ها مشخص میشه که در اون سقف و میانه زندگی میکنن یا خودشون در حد محدودیت‌های قانونی میرسونن. در امریکا شما میتونید به اون کسی که پابلیک فیگر هست تقریبا هر چه دلتون بخواد بگید، البته نه مطلبی رو که اگر اون آدم واقعا انجام داده باشه جرمه و بنابراین او رو محکوم به جرمی بکنید، در اون صورت میتونه شما رو به دادگاه بکشه، ولی درباره عقیدهش، درباره نظرش، درباره کمدانیش، نادانیش، هر چه دلتون بخواد میتونید حرف بزنید و هیچ کس هم نمیتونه جلو شما رو بگیره. این کار رو با یک فرد به عنوان پرایوت سیتیزن نمیتونید انجام بدید، ولی این کار رو میتونید بکنید. به همجاست که رئیس جمهور امریکا یا فرض کنید فلان وزیر یا سناتور رو به راحتی میشه مورد حمله و هجوم قرار داد و البته اونا با این آگاهی که در صحنه اجتماعی در معرض این حملات هستن خود داوطلبانه به صحنه آمدن، ولی البته در اینجا همطور که عرض کردم هم حد اخلاقی یه مقداری من و شما رو باید محدود کنه، هم یه جایی قانون سرکلش پیدا میشه. بنابراین درباره رئیس جمهور امریکا خیلی چیزا میشه گفت، اما شما اگر یه جملات خاصی و یا اتهامات خاصی رو به اون نسبت بدید به راحتی میتونن شما رو به دادگاه بکشانن. میخوام این رو عرض کنم که اون کف آزادی که قوانین هست میتونه مورد استفاده افراد برای محدود کردن آزادی بیان بشه. این همون چیزی است که شما در یک سینمای شلوغ نمیتونید فریاد بزنید از آزادی بیان استفاده کنید، بگید آتش آتش و احتمالاً مردمی رو به خطر یا جان دی رو برباد بدید. نمیتونید بگید اسمش آزادیه، یا شما توی مهمونی یا توی عروسی نمیتونید اونجا رو به هم بزنید به بهانه آزادی بیان. آزادی بیان در صحنه مشخصی که هست معنا پیدا میکنه و بعدم علاوه بر اینکه آزاد هستید که حرفی بزنید، مهمترش این هست که چه میگویید و مسئولیت اون رو دارید. این رو به این دلیل عرض میکنم که ما آزادی افکار رو داریم، آزادی گفتار رو هم در اون چارچوب آداب و ادب و یا سقف و کف آزادی داریم، اما آزادی رفتار نداریم و به همجاست که برخی از قد گفتار وارد حریم رفتار میشه و به دلیل اینکه وارد حریم رفتاری میشه میتونه حتی تحت تعقیب قرار بگیره. ما باید بر اساس قاعده و قانون اگر حریم و حدود رو مشخص میکنه عمل کنیم و خارج از اون کاری نمیشه کرد. این رو به این دلیل عرض میکنم که وقتی که بر این فکر محکم و استوار ایستادم که شما در عقیدتون آزاد هستید و در بیانش مادام که آداب و ادب رو رعایت میکنید خودتون عزیزید و عقیدتون محترم، بسیاری ممکنه بگن اگر عقیده بد و غلط بود چه بود؟ عرض من این است مادام که به رفتاری منجر نشده و یا خارج از آداب و ادب و اصول اخلاقی انسانی در جهت گفتارش نشده دیگه اونجا حدی رو برای فرد نمیشه قائل شد و به همین جهت است که اون زمانی که افکار و عقایدی به رفتار تبدیل بشه اون زمان است که شما توان اینو پیدا میکنید که با محدود کردن اون فرد در حقیقت حدود رو مشخص کنید. اما وقتی که من و شما درگیر بحث و گفتگو میشیم اون زمانی است که فرد گفته من عقیدم رو ابراز میکنم اما مایل هستم درباره عقیدم بحث بشه و اون زمان نمیتونه به مسئله آزادی خودش و یا حق نداشتن شما درباره گفتگو بپردازه، چون با فرض این که من میخواهم مسئله رو مطرح کنم میپذیره که یه قواعد کلی برای بحث و گفتگوست و یه اصولی در اینجا رعایت میشه و بر اون مبنا هم میشه سخنی گفت. این البته برمیگرده به برنامه‌هایی که بحث و گفتگو دارن و همونطور که عرض کردم برنامه من از اون برنامه نیست. امیدوارم این مطلب تا حدودی موضوعهایی رو روشن کرده باشه که برخی از اوقات اینجا اونجا گفته میشه. اما بریم سراغ آنچه که مربوط به خود منه. تنها در اینجا شاید مطلبی که اهمیت داره سابقه تحصیلی من و سابقه کار منی. اشاره میکنم که من دو فوق لیسانسی که دارم، یکی فوق لیسانس اقتصاد و یکی روانشناسی از ایران، و در ایران با داشتن لیسانس و فوق لیسانس در دفتر مرکزی برنامه ریزی سازمان برنامه کار میکردم. حتی برنامه پنجمی که ریخته میشد در اتاق 549 من مسئول پول و بودجه عادی بودم. عزیز دیگری که نام اولشون حسین بود مسئول بودجه عمرانی و دوست دیگری که جمشید بود مسئول نفت. چون اجزای برنامه ریزی ایران بودجه عادی، بودجه عمرانی، نفت و پول بود. بنابراین برخی از اوقات دوستانی که صحبت از این میکنن فلانی چرا وارد بحثای اقتصادی شده، من لیسانس و فوق لیسانس هم اقتصاد دو سالی در سازمان برنامه یا کمی بیشتر کارشناس اقتصادی سازمان برنامه در دفتر مرکزی برنامه ریزی بودم. کمی با این موضوع آشنا هستم. پایان نامه من برای فوق لیسانس در دانشگاه تهران سیاست بانک مرکزی از آغاز تأسیسش فکر کنم 1328 بود تا 38 که من تزم رو می نوشتم بود، و بعد در زمینه پولی و بانکی که فوق لیسانس من هست کمی کمی آگاهی داشتم و دارم. در نتیجه برخی از دوستان که فکر کنم وارد حریم اونها شدم، اگر بفرماین مطلبی غلط است که معمولا میتونه چنین باشه رو میفهمم، اما اینکه چرا راجع به موضوع اقتصادی هم صحبت میکنی این رو نمیپذیرم و نمیپسندم. در امریکا فوق لیسانس سوم میگرفتم، Marriage Family Child Counseling، بنابراین مسئله مشاوره ازدواج و خانواده و کودکان بود، و بعد دکترای من در امریکا از دانشگاه یوتا، یونیورسیتی آف یوتا، دکترای جامعه شناسی است، و بنابراین در اون زمینه هم مدرکی در حد ناپلئونی که فقط گرفتن نمره قبولی باشه رو گذروندم. ادعایی هم درباره سواد در این زمینه ندارم، ولی به هر حال این مدارک رو دارم، یعنی فوق لیسانس هم و یه دکترا هست. به ایران هم که برگشتم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان کسی که اونجا درس میداد، که البته میدونید ما سه تا مقام داشتیم، استادیار، دانشیار و استاد، یعنی اسیستنت پروفسور، اسوسییت پروفسور و پروفسور، مدارک مرحله اول و دوم رو طی کردم، ولی اونجا به این نام خوانده میشدیم که به عنوان استادیم، یعنی شما لیست دانشگاهی که میشید شد استاد فلان یا بهمان. بنابراین اگر به اون اشاره میشه که برخی از دوستان حرفای دیگری میزنن، به هر حال عنوانی بود که دانشگاه در ایران برای ما قائل بود. و به دلیل آشنایی با موضوعی روانی و مسائل اقتصادی و داشتن دکترای جامعه شناسی و کمی هم به دلیل مطالعات شخصی در زمینه موضوعی فلسفی و مذهبی، به خودم اجازه می دادم که درس مشکلی رو که در دانشکده علوم اجتماعی تهران، دانشگاه تهران، در دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه ملی، در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی دوره به ویژه فوق لیسانس، و در حتی مدت کوتاهی در دانشگاه تربیت معلم داشتم، بحث رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر بود. چون در مقابل رفتار اجتماعی که دو نوعه، یکی رفتار گروهی یا گروپ بیهیویر، یکی کلکتیو بیهیویر، بحث رفتار جمعی بحث 8 گونه رفتار هست که ستای اون که برای من مهمه جنبش های اجتماعی، رفرم اجتماعی و انقلاب اجتماعی است، یعنی سوشال موومنت، سوشال رفرم و سوشال ریولوشن، و من کارم در دانشگاه در اون زمینه بود، و به همین جهت بود که به دلیل کمی این آشنایی که اصولا درس روانشناسی اجتماعی بود بیش از هر چیز دیگه در حریم جامعه شناسی، من درباره انقلاب ایران از قبل مطلب نوشتم، حتی در کتابم که 1975 هست، گرچه صفحاتش مجبور شدم حذفش کنم یا بعد از چاپ اول که البته منتشر نشد ولی تصحیح شد بیرون آمد، و ولی جزوه درس من درباره رفتار جمعی یا رفتارهای جمعی که دانشگاه تهران نامش این بود، نه رفتار جمعی، رفتارهای جمعی بود، مطلب رو مخصوصا از آنچه که تئوری اساسی کار من بود مال نیل سملسر تحت عنوان Value Added Process and Logic، اصولا یه تجزیه و تحلیلی بود از اینکه یه جنبش اجتماعی چگونه از مراحل ششگانه میگذره و میتونه به مرحله انقلاب یا رفرم و یا سرکوب برسه. بنابراین اساس کار من در این دانشگاه این بود و جزوه های من هم مشخص تو اون چارچوب سخن میگفت. اینو به این دلیل عرض میکنم که درباره مسائل مربوط به اوضاع سیاسی و اقتصادی و جنبش ها و انقلاب در گذشته، یعنی در سالهای مثلا تا 73 تا 77 که در ایران بودم، دو سال قبل از انقلاب سخن گفتم، و دو سال قبل از انقلاب دلیل اصلی خروج من از ایران احتمال از نظر من حتمی و قطعی انقلاب، و این انقلابی که از نظر من همون زمان در کار من بود انقلاب ایدئولوژی و مذهبی است، برای اینکه بارها عرض کردم از حدود 1500 دانشجوی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران 500 تا اینها همون از سالهای اول، بعدم که حسینی ارشاد بسته شد جای دیگه میرفتن به این مراکز، و در دانشگاه تازه نزدیک به 45% دانشجو اصلا دختر بودن، و اصولا درگیری سیاسی معمولا میان دختران اون زمان کمتر بود، ولی همچنان نیمی از دانشجویان راهی مراکزی میشدن که به هر حال درباره جنبش های آینده ایران به گونه های مختلف نظر داشته. این رو به این دلیل عرض میکنم که در این زمینه ها کمی آگاهی دارم، بعدن اشاره خواهم کرد که چرا تا به حال درگیر این گفتگوها نشدم و اخیراً شدم. بنابراین آنچه که به عنوان کار گذشته من بوده، سابقه علمی و سابقه کاریم رو که همیشه معلم بودم رو میتونم مطرح کنم. مایلم در اینجا این نکته رو عرض کنم، این که اگر کسانی باورشون این است که فقط لغت دکتر رو باید برای پزشکان به کار برد، من مخالفتی ندارم، اما در محیط علمی امریکا و در ایران شما اگر دکترای شیمی داشتید، دکترای اقتصاد داشتید، دکترای فلسفه داشتید، به تو میگفتن آقای دکتر و دانشگاه شما رو به عنوان دکتر معرفی کرد. در امریکا هم چنین، شما الان تشبه برید به دیپارتمنت اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه، تاریخ و شما خواهید دید که کسی که اونجاست بهش میگن آقای دکتر یا پروفسور یا استاد و لغت پروفسور هم برای همه گروه های سگانه اسیستنت و اسوشیت و پروفسور به کار میبرن. بنابراین اگر شما نظری دارید، نظر شما مثل خودتون عزیز و محترم است، اما این روال است که در اینجا گفته میشه، این چیزی نیست که ما ایرانی‌ها در آورده باشیم. یک استثناء وجود داره که مایلم راجبش صحبت کنم، اونم در خصوص دوستانی است که دکترای حقوق میگیرن و در امریکا اونها رو به عنوان اترنی ات لا میشناسن، یعنی به عنوان وکیل میشناسن. ما ایرانیان این دوستان رو هم دکتر میخوانیم. بندم هیچ موافقت یا مخالفتی ندارم، اصلا به من مربوط نیست و همه دوستانی که با این نام هستن یا دیگران مینامن، منم با کمال افتخار اون نام رو تکرار میکنم. به همجاست که شما در امریکا نمیشنوید کسی که دکترای حقوق داره بهش بگن دکتر، و به همجاست که من خودم در صحنه دادگاه ها بودم که وقتی که یه دوست ایرانی به وکیل خودش میگفت آقای دکتر، من تعجب برخی از اوقات یا توجه برخی از اوقات وکلای دیگر رو میدیدم که این از کجا موضوع دکتراش در اومد، چون معمول و مرسوم نیست. دکتری هم که در جامعه ایران قبلا تبلیغ میکرد به اسم آقای دکتر رید، ایشون وقتی میگفت دکتر رید، علتش بود که ایشون دکترای تاریخ از یو اس سی داشت و به این دلیل بود که خودش رو دکتر مینامید. ولی با وجود این جمله رو باز تکرار میکنم، بنده هیچ اگر نظری هم دارم اینقدر بی اهمیته که هیچ مخالفتی ندارم و رعایت حال اون چیزی که در جامعه ایرانی پذیرفته شده رو به راحتی میفهمم و میدم. این رو به این جهت عرض میکنم که گفتگو درباره این عنوان ها، هر کسی عقیده و نظری درباره همه چیز میتونه داشته باشه، ولی وقتی که یه بحث عمومی و اجتماعی است و در یه محیطی مانند امریکا شما به هارواردش ببرید، به استنفورد برید، به یو سی ال برید، به برکلی برید، به کلمبیا برید، میبینید نام دکتر رو به روی همه کسانی که مثلا پی اچ دی دارن، یعنی فلسفی داکتر دارن، میگذارن، در حال که در مقابلشون مدیکال داکتر یا ام دی هم هست. این که شما میگید این تفکیر باید بشه رو میفهمم، ولی این نوعی است که در امریکا مطرح شده و اگر هم دیگران منو دکتر خطاب میکنن به دلیل پی اچ دی که در جامعه شناسی دارم، در دانشگاه های امریکا هم منو اینچنین خطاب میکنن، تو دانشگاه های ایران هم این گونه خطاب میکردن. بنده ممکنه خودم رو این گونه معرفی نکنم، ولی یه چنین معرفی رو خلاف اصلی یا اصولی نمیبینم، بلکه این یک عرف اجتماعی است که پذیرفته شده. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. من دنباله این صحبت رو در یه زمینه همچنان دارم و در خدمتتون بعد از چند پیام خواهم بود. لطفاً با ما باشید.
با نوروز تازه می شویم.
با نوروز نو می شویم.
سال 1391 را با عشق به هم
و عشق به شما
و عشق به ایران در رادیو ایران آغاز می کنیم.
امسال می دیم که 13 به در درست روز یک شنبه
است. شش به هم زدیم.
امسال ما هم که رسید که امیدوارم سال
برنامه های نوروزی رادیو ایران KIRN 670 AM از روز دوشنبه 19 مارس ساعت 6 بامداد تا یک شنبه اول آوریل 12 شب نوید بخش روزهایی تازه خواهد بود
و به دنبال آن سال نو،
برنامه های نو،
حال و هوای تازه
و رنگ و بوی تازه
در برنامه های جدید رادیو ایران KIRN 670 AM
از روز دوشنبه دوم آوریل
ساعت 6 بامداد
کار جدید و گروهی همکاران رادیو ایران
670 AM KIRN
به مدیریت افشین گرگین آغاز خواهد شد.
19 مارچ با برنامه‌های نوروزی
و 2 آوریل با برنامه‌های جدید رادیو ایران 670 AM KIRN
با شما خواهیم بود.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. سی دی های مؤسسه نصرت بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
نوروز پیام‌آور شادی و مهر است. در 16 مارچ در میدنایت میشن، ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا با همکاری KIRN 670 AM امید نوروزی را نثار دل‌های بیش از 2000 نفر از همسایگان بی خانمان و فرزندان خردسال آنان می‌کنند. ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا، KIRN و میدنایت میشن با همکاری یکدیگر فرارسیدن عید را با هدایا، رقص، موسیقی و صرف شام در کنار شهر بندان نیازمند جشن می‌گیرند و مهر و سپاس خود را به جامعه ابراز می‌نمایند. از شما دعوت می‌کنیم که به ما بپیوندید تا بتوانیم امید و انگیزه زندگی را در دل انسان‌های بی‌خانمان از نو زنده کنیم. برای کمک مالی و یا همکاری داوطلبانه از وبسایت nowruzinla.com دیدن کنید. nowruzinla.com
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در آغاز برنامه به این نکته اشاره کردم که امروز درست 12 سال از آغاز برنامه رازها و نیازها که در 6 مارچ سال 2000 آغاز شده میگذره و به همین جهت است که اجازه خواستم یا به خودم این جرأت و جسارت رو دادم که امروز با شنوندگان خوب عزیز صحبت نکنم، بلکه مطالبی رو که مایلم به دلایل مختلف مطرح شده پراکنده که ای بسا بسیاری از اونها برای دوستان عزیز نه سابقه ای داره، نه معنایی داره، نه اهمیتی داره، ولی به دلیل اینکه برای من مهم بود مایل بودم به اونها اشاره کنم. نکته دیگری که در چارچوب مسئله عنوان هست به این نکته اشاره می کنم که بر اساس آنچه که اویدنس کوت ایالت کالیفرنیا است، ایالت کالیفرنیا از نظر قانونی و حقوقی 4 گروه روان درمانگر یا سایکوتراپیست یا لایسنس سایکوتراپیست رو میشناسه. یعنی 1 گروه روان پزشکن سایکیاتریست که اینا تفاوت اساسیشون در اینه که میتونن فرد رو علاوه بر اسکوپ وسیع‌تر کارشون دارو درمانی کنن. دوم جایگاه بعدی از آن کلینیکال سایکولوژیست یعنی روانشناس بالینی. سوم مشاور ازدواج و خانواده یا سایکوتراپیستی که به عنوان لایسنس مریج فامیلی تراپیست که در گذشته کودکان چایلد هم بود الان نیست شناخته میشن. و چهارم لایسنس سوشال ورکر، یعنی کسانی که سایکوتراپیستن ولی در چارچوب خدمات اجتماعی یا مددکاری اجتماعی هستن، هر گونه که مایلی ترجمه کنی. بنابراین در امریکا قانون 4 گونه سایکوتراپیست میشناسه، سایکوتراپیست. بنابراین اگر یک کسی زیر اسمش بنویسه لایسنس سایکوتراپیست، یعنی من اجازه کار دارم و روان درمانگرم، که شامل اون 4 گروه روانپزشک، روانشناس، روانشناس خانواده یا مشاور خانواده و سوشال ورکر میشه. این نکته اهمیت داره که در حالی که از نظر لایسنس و اجازه کار این گروه های چارگانه با به نوعی فضایی که در اختیارشون است برای فعالیت ها میتونن و در چارچوب اون اصول حرکت میکنن که عنوان scope of practice میشناسنش، ولی همه روان درمانگرن. در اینجا برخی از اوقات سوء تفاهمی پیدا میشه که یک فرد آیا میتونه خودش رو روانشناس بدانه یا ندانه. وقتی به مسئله کار و شغل و لایسنس میرسه، همون گونه که عرض کردم، تکلیف کار مشخصه. اما فرض بفرمایید استادی از دانشگاه هاروارد که همکنون هم هست، فکر میکنم دوتاشون هستن در در UCLA، به عنوان استاد یا از دانشگاه استنفورد یا کلمبیا یا از ییل یا هر جای دیگه وارد لس آنجلس میشن و میرن در UCLA و درس میدن. نه تنها درس میدن به دوره لیسانس، به فوق لیسانس، دکترا، بلکه اینا فوق دکترا، برای که فرض کنید دیپارتمنت روانشناسی UCLA پارسال رو میدونم اول بود در سراسر امریکا و یک اعتبار جهان، یعنی اولین دیپارتمنت روانشناسی در امریکا. در اینجا شما با استادانی روبرو میشید که درست است که استاد اونجا هستن، ولی لایسنس سایکوتراپی یا روان درمانی رو در ایالت کالیفرنیا ندارن. ولی شما نمیتونید به استاد دانشگاه هاروارد یا برکلی یا کلمبیا که همکنون در لس آنجلس و اینجا در سر کلاس درس میده و به دانشجو دوره دکترا درس میده، به اون نمره میده، او را قبول یا رفوز میکنه، میگید تو حق نداری بگی من روانشناسم. این حرف رو در صورت کلی نمیتونید بگید. تنها کسی که هویت نداره اوست، همه اقتصاددان هستند، فرض کنید که حقوقدان هستند، مورخ هستند، او هیچ است. اینجاست که یه سوء تفاهمی به وجود میاد که چارچوب کار و اجازه کار و روان درمانی و سایکوتراپی چارچوب حقوقی و قانونی داره که در امریکا ایالت به ایالت فرق میکنه. شما اگر از یه ایالت دیگه تشریف بیارید که اونجا لایسنس و اجازه کار داشتید، اینجا چون اجازه کار ندارید شما عنوانتون سر جاشه. شما اگر یک روانپزشک از نیویورک به لس آنجلس بیاد، شما نمیتونید بگید حق نداری بگی من روانشناسم یا روانپزشکم. او روانشناس و روانپزشک از حق به کار رو در چارچوب مربوط به کار نداره. همونطور که شما اگر برید کانادا یا برید آلمان یا برید انگلستان، از لس آنجلس هم باشید، حق کار اونجا ندارید، برای که شما اجازه کار اونجا رو ندارید. اما کسی نمیتونه به شما در کانادا یا انگلستان برگره بگه شما دکتر نیستید یا روانپزشک نیستید یا مهندس نیستید یا اقتصاددان نیستید. حتی نه تنها در چارچوب علمی، شما اگر سرهنگ شهربانی یا ارتش ایران بودید و الان به امریکا تشمید، شما جناب سرهنگید، کسی نمیتونه سرهنگی رو از شما بگیره. شما در اینجا جناب سرهنگ هستید، ولی هنگی در اختیارتون نیست و این مشخصه، تکلیف کار معلومه. ولی شما نمیتونید بگید وقتی وارد امریکا شدی جناب سرهنگم نیستید. اگر شما دکتری در ایران به اینجا تشویید، هنوز آقای دکتر یا خانم دکترید. نمیشه به شما گفت که شما وارد امریکا شدید دیگه خانم با آقای دکتر نیستید. یه مقدار در این گونه موارد باید متوجه واقعیات بود. حتی در یه جایی مانند امریکا، شما اگر آقای کلینتون رو همکتون بیارن روی خط رادیوی تلویزیون، بهش میگن مستر پرزیدنت. ایشون پرزیدنت ایالات متحده امریکا نیست، اما چون بوده هنوز به اسم مستر پرزیدنت میشناسنش. و اگر قرار باشه یه چیز رو مطرح کنن، ممکن لغت فرمر رو جلوش بگذارن. و یا اگر شما سناتور بودید، همیشه سناتورید. الان آقای گینریچ همیشه بهشون میگن سپیکر، یا آقای رامنی حرفشون است که گاورنر. گاورنر نیستن، ایشون سخنگو یا در حقیقت رئیس مجلس نمایندگان نیستن. افراد به دلیل جابجایی عنوانهاشون رو از دست نمیدن و بنابراین نباید روی این مسائل به دلایلی ایستاد. حرف این است که در جایگاه خودش میتونی حرفو بزنی یا نزنی. شما هرگز نمیگید به آقای کلینتون پرزیدنت ایالات متحده امریکا، این حرفو نمیزنید. اگه بخواید بگید، میگید فورمر پرزیدنت ایالات متحده امریکا، یعنی قبلی. ولی اگر گفتید پرزیدنت، شما میتونید بگید. با آقای بوش میشه گفت مستر پرزیدنت، با آقای کلینتون میشه گفت مستر پرزیدنت، در حالی که اونا پرزیدنت نیستن. آقای اوباما پرزیدنت ایالات متحده امریکا هستند. بنابراین در این گونه موارد یه مقدار باید مواظب بود. برخی از وقت در این رده ها همچنان تفاوت هایی که بسیار مهمن و نادیده میگیرن. شما وقتی به کسی میگید تیمسار، میتونه سرتیپ باشه، سرلشکر باشه، سپهبد باشه، ارتشبد باشه. این چهار گروه همه تیمسارن و بنابراین اونجایی که لازمه تفاوت‌هایی که بسیار هم اهمیت داره رو مطرح میکنن. این رو به این دلیل عرض میکنم که در خصوص این که بنده خودم رو چه مینامم، برای من این موضوع مهمه، چون لایسنس من و اجازه کار من به دلیل فوق لیسانسی که در جهت ازدواج و خانواده دارم لایسنس فامیلی تراپیسته. من اصطلاحی هست LMFT License Marriage Family Therapist. من روان درمانگرم، من لایسنس سایکوتراپیستم. حق گفتگو درباره موضوعهای روانی رو به عنوان کارم دارم، نه به عنوان یه استاد که این لایسنس من رو هم نداره و هزار برابر من میدانه و حقوق عنوان اون سر جاشه. من در ایالت کالیفرنیا به عنوان لایسنس مریج فامیلی تراپیستم و به همین جهت است که نه در رادیو که ابتدا عرض کردم کار روان درمانی است، در دفترم حق دارم درباره مسائل روانی در اسکوپی که قانون مشخص کرده عمل کنم و به همین جهت است که یه فرد رو میبینم، یه مراجع رو میبینم، ازش پول میگیرم، خیلی مشخص کار روان درمانی میکنم. اما اینکه دوستان برخی از اوقات بگن این آدم جامعه شناسه، حرفشون درسته، ولی جامعه شناس بودن من که نفی لایسنس سایکوتراپیست بودن من نمیگیره. روی سی دی آی من نگاه کنید نوشته سوسیولوژیست اند لایسنس مریج اند فامیلی تراپیست. من جامعه شناس هستم و لایسنس فامیلی تراپیست هم هستم. یه مدتی در ایران اصلا به عنوان کارشناس اقتصادی یا اقتصاددان شناخته میشتم برای که لیسانس و فوق لیسانس رو داشتم. حتی من در دانشگاه برای مدت کوتاهی تاریخ عقاید اقتصادی درس میدادم، یعنی در اونجا درس میدادم. اینو به این دلیل عرض میکنم که اگر شما در ایران در حالی که دکتر بودید سرهنگ ارتش بودید، به شما مثلا سرهنگ دکتر فلان میگفتن. شما نمیتونم بگن چون سرهنگی دکتر نیستید یا چون دکتری سرهنگ نیستید. شما نمیتونید به من بگید که فلانی روانشناس نیست. من روانشناس به معنی کلینیکال سایکولوژیست نیستم. کاملا درست میفرمایید، ولی کار روان درمانی میکنم. ولی در این حال سوسیالیستم هستم، جامعه شناسم هستم. بنابراین شما جامعه شناسی من سر جاشه، اقتصاددانی من سر جاشه، فوق لیسانس روانشناسی من که شما این فوق لیسانسی تو برق داشته باشید، مهندس برقید، اگر فوق لیسانس در اقتصاد داشته باشید، اقتصاددانید، سر جاشه. من هرگز این اسامی رو به این صورت به کار نبردم. اما برخی اوقات وقتی میشنوم دوستانی میگن فلانی مثلا کار روان درمانی میکنه یا تراپی میکنه یا حرف مسائل روانی میزنه، میگن اینکه جامعه شناسه. خب از که هست، مثل اینکه یه جناب سرهنگی وقتی که کار دکتری میکنه، دکتر و پزشکم هست، شما بگید این سرهنگ. خب سرهنگ هست ولی دکترم هست. اینا با هم تضادی ندارن. اینو به این دلیل عرض میکنم که شاید توجه به این نکات برخی از اوقات از اشکالات و اختلافات امیدوارم جلوگیری کنه. اما نکته دیگری که مایلم قبل از پیام ها بگم و بعدش وارد بحث دیگری بشم که مورد نظرم، یا دو نکته. مورد اول این است که علوم اجتماعی اصلا یه علمند. این رو من در مقدمه کتاب جامعه امروزم آوردم. اصلا آگوست کوند که اصطلاح جامعه شناسی از 1848 رو به گونه ای به وجود آورد، به حساب خودش یه علمی رو بنیان گذاشت که بتونه همه علوم اجتماعی رو در بر بگیره. این علوم اجتماعی شامل چی بودن؟ اقتصاد بود، سیاست بود، حقوق بود، مسئله آموزش و پرورش بود، خانواده بود و بالاخره زمینه‌های فرهنگی که پشتوانه اونو از یه طرف تاریخ، از جانب دیگه فلسفه، و همه اینا زیر یه چتر روانشناسی قرار می‌گیرن. بنابراین ما درباره جامعه شناسی صحبت میکنیم که بحث گروه ها رو داره به یک اعتبار و حرکت های اجتماعی رو، و روانشناسی که بحث فردی رو داره. و از نظر من یک جامعه شناس کسیست که اقتصاد بدونه، سیاست بدونه، با مسائل حقوقی آشنا باشه، آموزش پرورش بدونه، خانواده رو بشناسه، که اصلا بیشتر درسای فرض کن جامعه شناسی یا خانواده مربوط به جامعه شناسی است تا روانشناسی. همونطور که یه اقتصاددان باید با مسائل اجتماعی و روانی آشنا باشه، روانشناس باید با مسائل اجتماعی یا حقوقی یا قانونی یا سیاسی آشنا باشه، که خوشبختانه همه دوستان هستن، درسایی هم در این زمینه خوندن، آگاهی تخصصشون هم نشون میدن. بنابراین به عنوان یک کسی که 3 تا فوق لیسانس در 3 رشته مرتبط ولی مختلف داره که همه شامل حال علوم اجتماعی هستن، من به خودم اجازه یه گفتگوی رو تو این زمینه دارم. مایل هستم یه نکته کوچک دیگرم قبل از پیام عرض کنم و بعد وارد بحث مهمتری بشم، و اون این است که در حالی که برنامه‌های رادیویی برای من در آغاز فایده نام رو که داشت، البته کنارش ننگ رو هم معمولاً به خاطر آنچه که انسان میگه بعض وقت به وجود میاره، فایده نان رو هم داشت. اصلا انکار نمی کنم که در آغاز برنامه رادیویی، اون هم رادیویی که بهش خواهم رسید، فرصت‌های اقتصادی رو در مقابل من قرار داد، اما به مرور زمان همه اونا کم شد و نه تنها هست شد، الان من رو تو این زمینه یاری نمی کنه، به طوری که منی که در آغاز حتی قبل از رادیو کلاس‌های مجموع هفتم 500-600 نفره بود، بعد با رادیو به 800-900 حتی 1000 رسید، همکنون زیر 400. علتش هم این است که وقتی که من هفته 36 ساعت، همکنون یکم بیشتر 42 ساعت یا 40 ساعت رو خط رادیو تلویزیون هستم، بسیار طبیعی است که بسیاری از دوستان برنامه‌ها رو می‌شنوند، با منم آشنا هستند. دلایل دیگری هم وجود داره که البته بیشترش برمیگرده به کمی و کاستی کار من که در نتیجه عده کمتری میان. بنابراین این فایده اقتصادی نداشته و چون همه وقت من در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی که همکنون 16 ساعته، البته در تلویزیون کمی یک دو هفته اخیر بیشتر شده، به رایگان بوده، بنده هرگز نه یک دلار دادم و نه یک دلار گرفتم و از این بابتم بسیار خوشحال هستم و سپاسگزار و ممنون و بسیار بسیار از فرصت و امکانی که من دادن که با هموطنان و همزبانان خوب عزیز صحبت کنم و بیاموزم و بیش از اونی که حرفی زده باشم واقعا با انسان و افراد مختلف و متفاوت و ویژگی های انسانی آشنا شدم که هیچ دانشگاهی هیچ کتابی هرگز به منی همچین آگاهی رو نمیداد. میخوام به یه نکته اشاره کنم که فایده اقتصادی اون در حداقل 6 7 سال گذشته به تدریج کم شده و امروز بسیار کمه، به طوری که من اگر این هفته 30 ساعتی که با رفت آمد رو بگذارم در دفترم بشینم، که خوشبختانه به اندازه کافی با توجه به نامی که البته از طریق همین وسایل پیدا کردم میتونم برنامه رو پر کنم، میتونم همون 200 دلاری که در هر ساعت میگیرم 6000 دلار در هفته باشه. ابدا اینو به این دلیل عرض نمی کنم که چیزی رو از دست بدم، نه، من واقعا اون پول رو با توجه به شرایطی که دارم با یکی دو ساعت این برنامه هام عوض نمی کنم، اما مایلم کسانی که از توش موضوعهای عجیب و غریبی در میارن به این نکته توجه کنن که حالا ممکنه بفرمان با توجه به جایگاهی که پیدا کردی این حرف رو میتونی بزنی که کاملا حرفشون درسته، ولی به هر حال در بلند مدت در حالی که فوایدی از نظر اقتصادی برای من داشته همکنون کم داره و نداره، اما همچنان از این بابت خوشحال هستم که در خدمتتون هستم و مایل هستم بگم که اون چیزی که باعث افتخار و سرافرازی من، نه تنها من بلکه عزیزان و فرزندان منه، این فرصت و امکانی بوده که رادیو در اختیار من گذاشته و به همجز بسیار از مالک یا مالکان یا بنیانگذارانش و از مدیران مختلفی که فرصت این خدمت رو به من دادند، از آقای جان پیلی گرفته یا مدیران دیگه که آقای افشین گرگین بودن، آقای حجازی بودن و باز دو مرتبه آقای افشین گرگین، سپاسگزار هستم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، در یه زمینه دیگه مطالبی دارم که مایلم امروز با آقایتون برسونم، لطفاً با ما باشید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
نوروز امسال جنجالی ترین، شیرین ترین و تماشایی ترین نمایش کمدی موزیکال تمام فصول.
میاد وقتی چند سال پیش از ایرون پریشون اومدی، هیچ کس و هیچ جایی نداشتی، دوست و آشنایی نداشتی.
گنج قارون نمیخواد،
فقط میخوایم بریم ایرون.
نویسنده و کارگردان فرزان دلجو، طرح قصه حمید شبخیز، نمایش کمدی موزیکال گنج قارون نمیخوام شنبه 24 مارچ اوپنینگ نایت در واتس ورث تئاتر.
تلفن رزرو و اطلاعات 818 757 1685، 757 1685.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آل سیابیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 کوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در آغاز برنامه با آگاهی دوستان رسوندم، چون ممکنه جمعی تازه به ما پیوسته باشند، که امروز 12 سال از آغاز برنامه رازها و نیازها میگذره. 6 مارچ سال 2000، یعنی من وارد سال 13 میشم. رادیو از آگست 99 چند ماه قبلش آغاز شده بود و 12 ساله که مدتی هم هفته 6 روز، مدت کوتاهی روزی 3 ساعت در خدمتتون بودم و در این مدت میتونم بگم با 12,000 نفر صحبت کردم از طریق رادیو، 3,000-4,000 نفری هم از طریق تلویزیون، ولی همچنان نام رازها و نیازها رو در اون برنامه ها هم حتی با آرم برنامه‌ای که آقای گرگین اون زمانی که مدیریت برنامه رو داشتن اون رو در حقیقت ساختند و ارائه دادند و نامش رو گذاشتن، همچنان اون رو در تلویزیون های مختلف داشتم و همکنون هم دارم. به همین جهت است که خواستم که امروز برنامه رو متفاوت از بقیه 12 سال داشته باشم و یه مقدار مطالبی رو در قسمت اول درباره برنامه رادیویی خودم و موضوعها و مطالب نزدیک و مرتبط به اون ارائه کردم که امیدوارم تا حدودی برخی از موضوعها رو روشن کرده باشه. اگر سوالاتی هم برانگیخته بعدن اگر دوستان مایل بودن خوشحال میشم که توضیح بیشتری بدم یا مطالبی که از قلم افتاده رو با دوستان در میان بگذارم. اما 12 سال قبل موضوع به نظر من برای من و برای بیشتر دوستان متفاوت بود. ما امروز با موضوعها و مسائل بسیار مهمی روبرو هستیم که برای هر کدام از ما که اولا به انسان و انسانیت و یا به مردم میاندیشیم. برای هر کدام از ما که مسئله هموطن و عزیزمان در ایران به هر حال جایگاهی داره، مثل همه آدم ها که نسبت به سرزمین و مردم خودشون ناچار، مثل هر پدر و مادری که به بچهش بیش از بچه های دیگه توجهی داره میرسه، موضوع ایران و مردم ایران و بسیاری از آنچه که به عنوان فرهنگ و تمدن و همه نقشی که این فرهنگ و تمدن در جهان داشته و یا نقشی که در ساختن من و شما داشته، در یه شرایط خاص و استثنایی قرار گرفتیم. بارها عرض کردم که با وجودی که تقریبا ما 2% خاک رو به طور کلی میشه گفت با یه تعبیرهایی بیشتر اوقات داشتیم از جهان، 1% جمعیت رو داشتیم مثل همکنون که 70-75 میلیون در مقابل 7 میلیارد، ما نقشمون در فرهنگ و تمدن خیلی بیش از اینها بوده بر اساس همه تقسیم بندی هایی که در علوم اجتماعی و در بحث فرهنگ و تاریخ تمدن شده. حتی در محدودترین تقسیم بندی ها که 10 تا تمدن رو در جهان بیشتر نمیشناسن، ما یکی از اونها بودیم و در برخی از زمینه ها جنبه های ویژه‌ای داریم که در مقام مقایسه با بقیه فرهنگ ها حتی اولین در اون زمینه فرهنگی و تمدنی، یعنی culture and civilization هستیم، که بارها بهش اشاره کردم، میشه دربارش هم صحبت کرد. اما ما همکنون در شرایطی قرار گرفتیم که چهارراه حوادث شدیم و کشور و هموطنان و خوب عزیز ما در معرض خطر بسیار جدی هستند. دلیل اینکه ما در خطر بسیار جدی هستیم به راحتی میشه گفت که حداقل طی چند ماه گذشته، که توجه من مخصوصا به 3 سال گذشته یا 3 ماه گذشته هست، ما معمولا یا خبر اول بودیم یا خبر دوم. موارد استثنایی آمده به عنوان breaking news یا خبر خاصی آمده و یه روز بوده، یه ساعت بوده، 2 روز بوده، 5 روز بوده، رفته. ولی اون چیزی که در حقیقت میشه گفت خبر اول وسایل ارتباط جمعی امریکا بوده، خبر اوله، یا خبری که به نوعی به ما باز مرتبطی که موضوع سوریه است، که به هر حال به دلیل شرایط خاص سیاسی و ارتباطات ویژه‌ای که میان این دو کشور هست، سوریه و ایران به عنوان یک پدیده خبر اول و دومن در بیش از 80-90% وسایل ارتباط جمعی عمومی و یا حتی در وسایل ارتباط جمعی که به صورت خاص در یک چارچوبه محدودی عمل میکنن. پس این ساخته من نیست، چون بسیار از اوقات ما ایرانی ها اگر یه جمله در لس آنجلس تایمز یا نیویورک تایمز برامون بنویسن، فکر کنیم لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز بسیج شده، در حالی که متوجه نیستیم 10,000 یا 50,000 جمله در همون روزنامه امروز هست، ظرف 1 ماه گذشتم بوده. حالا وسط این ها ما 2 تا جمله پیدا کردیم، دیگه نمیشه گفت که امریکاییان همه به ما توجه کردن یا موضوع ما مطرحه. متاسفانه در این زمینه میشه این حرف رو زد که ما خبر اول و دوم وسایل ارتباط جمعی امریکا شدیم. این که ما خبر اول و دوم باشیم برخی از اوقات میتونه مانند جایزه اسکار به دلایلی اهمیت و باعث افتخار و سرافرازی باشه و دوش تردیدی نیست، اما متاسفانه اینجا بوی جنگ و مرگ داره و اینجاست که موضوع به یک باره، اون زمانی که من درباره فرزندم و درباره شادی و خریدن یه لباس و کفش هست، یه مسئله سختی، مسئله مرگ و زندگی و هست، دیگه موضوع متفاوته. و متاسفانه بسیاری از ما به دلیل دلمشغولی با خودمون و به خودمون و به دلیل آنچه که تا به حال گذشته و بی‌اعتنایی و شاید بی‌اعتقادی با آنچه که در دوربر ما مثلا در این زمینه ها میگذره توجهی نداریم. برای من وقتی که مسئله مرگ و زندگی انسان یا هموطنان یا یک کشور در سطح وسیع مطرحه، دیگه نه تنها مسئله اصلا بیتفاوتی هیچ جایی نداره، حتی بیطرفی هم دیگه معنا نداره، یعنی ما ناچاریم طرف بگیریم. اونجا دیگه روی اصول اخلاقی انسانی پا گذاشتنه، اونجا روی حق انسانی و حرمت انسانی پا گذاشتن، اونجا منصف و عادل نبودن، اونجا به آزادی انسانها باور نداشتن، اونجا مفهوم محبت و مهربانی رو نادیده گرفتن و به مرگ و نابودی دیگران بی اعتنا بودن. بنابراین امیدوارم دوستانی که علاقه من به موضوعهای عمومی، اجتماعی و بالاخص سیاسی نیستند، متوجه باشند که مثل منی که به هزاران موضوع علاقه ندارم ولی این رو افتخار خودم نمیدونم، من و شما هم نمیتونیم افتخار خودمون بدونیم که ما به موضوعهای سیاسی کاری نداریم. سیاست در یه مفهوم همه جای زندگی من و شماست. همینقدر که شما پول میگیرید درگیر سیاست شدید. مسئله سیاست در دنیا امروز حتی با چاپ اسکناس مرتبطه. همینقدر که پشت چراغ قرمز میستید قانونی رو برای ایجاد نظم در یه جامعه پذیرفتید. بنابراین این مفهوم که من سیاسی نیستم، اگر قصد شما واقعا کنشگر سیاسی یا متخصص علوم سیاسی نباشه درسته و چه خوشحالم که خودتون رو در این زمینه تعریف کنید و تکلیف روشن باشه، ولی اینکه من به این موضوع اهمیت نمیدم، مثل اینکه بگم من پول رایج مملکت رو نمیخوام مبنای مبادله قرار بدم، حقوقم رو با اون پول نمیگیرم، خرید من با اون پول نمیکنم و در نتیجه جور دیگه زندگی میکنم. اگر چنین کاری تونستید بکنید که بعید میدونم بتونید برای مدت طولانی ادامه بدید، میتونید بگید من نسبت به موضوع سیاسی هم علاقه ندارم. به همین جز که از مدتی قبل یا حتی میتونم بعدن اشاره کنم که چرا، یا شاید هم اکنون لازم باشه عرض کنم، من خودم هر جا که صحبت راجع به ایران و مسائل ایران بود اون رو در مرحله نخست قرار میدادم، هم به دلیل اینکه شاید درباره موضوعهای روانی گفتگوهای شده، نه اینکه تمام و کمال و کافی باشه، ولی به هر حال برخی از موضوعها مطرح شده یا به کمک عزیزان دیگه در حتی برخی از وقت همین رادیو یا رادیوها یا وسایل ارتباط جمعی که خیلی دانا و آگاه هستن این مسائل تر شده، ولی مسائل سیاسی اونقدرها در این رادیو جایی نداشته که بعدم به اون هم خواهم رسید. نتیجتا من اگر فرصتی پیدا شده صحبت کردم، حتی چندی قبل از دوستان خواستم که اگر ممکنه درباره موضوعهای اجتماعی و ایران پرسشی رو دارن مطرح کنن که بتونیم مسائلی رو روشن کنیم که حالا بهش اشاره خواهم کرد چرا، و درگیر شدم. از نظر من با توجه به اطلاعاتی که داشتم و دانش کمی که دارم، اگر شما تا 16 سال قبل به من میگفتید که در ایران یه تغییر و تحول اساسی داره صورت میگیره، غیر از چند ماه اول من قبول نداشتم. به راحتی عرض میکنم من اصلا 20 سال قبل اگر شما به من میگفتید که در ایران میخواد تغییر حکومت بشه یا به هر حال نظام یا سیستم جمهوری اسلامی از هم پاشیده بشه، به من میگفتید یه درصدی بده، بایی بخواستم خیلی هم محتاطانه عمل کنم یا نکنم 5% هم نمیدادم. به همجاز بود که وقتی در یه سیستمی جایی برای تغییر نیست یا اصلا در این خانه کسی نیست و حتی دری نداره، چگونه آدم دنبال در نداشته برای زدنش و امید به باز کردنش و ورودش داشته باشه؟ نداشتم. در اواخر دوران آقای رفسنجانی این فرصت پیدا شد، اما با ترفندی که به بهانه اصلاح طلبی و آقای خاتمی و سید خندان زدن، اون یک سال دو سال قبلش که ما رو برای اون آماده کردن، یا مردم رو قصدم هست، بنده که خیر این کاره نبودم، آماده کردن، و بعدن 8 سال حکومت ایشون که حالا سال بعد میشه و سال بعد میشه و سال بعد میشه، یه 10 سال این ایام گذشت و بنابراین با وجودی که ظاهراً درها باز شده بود، معلوم شد که درها تازه به طریق واقع بینانه بسته شده، به طوری که با آمدن آقای احمدی نژاد اون مقدار دری که تا زمان آقای رفسنجانی باز بودن بسته شد، و بنابراین دوران آدم آقای خاتمی نه چیزی رو پیش نبرد بلکه به تدریج خیلی چیزها رو از کار انداخت و به نظر من یأس رو و ترس رو در جامعه به نوع دیگری بر طبقه آگاه حاکم کرد که پیامدش ماجراهای بعدی بود. بنابراین 4 سال آقای احمدی نژاد هم به نوعی گذشت، ولی سر 4 سال دوم که در حقیقت 2 سال و 8 ماه قبل بود یا 12 جون و موضوع انتخابات، به یک باره با توجه به نظر من به بی ناآگاهی به اوضاع یک اتفاقاتی افتاد که به یک باره مردم برای مدت کوتاهی به خاطر 5 هفته قبل از انتخابات که مقدار دور هم جمع شده بودند و امیدی پیدا شده بود و ترسی ریخته بود، دنباله اون تظاهراتی بود که برای مدت چند ماهی هم به گونه های ادامه پیدا کرد و در نتیجه چهره دیگری از ایران خفته و یا آتش زیر خاکستر رو ارائه داد که برای متخصصین شاید قابل فهم بود که در اونجا چیزی داره میجوشه، ولی چون در بسته بود میزانش و شدتش و درجه حرارتش رو نمیدونستن خودشو نشون داد. این تصویر خیلی واقعی از مردم ایران و جامعه ایران بود. این تصویر که خودجوش بود، اسپانتینیس بود و اتفاقا دقیقا در چارچوب همون بحث رفتار جمعی قرار میگیره، از تقلید و تلقین و سرایت اجتماعی چون برخوردار بود، اصلا ویژگی خاص یه رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر رو داشت و در نتیجه برای مردم ایران در داخل توجه دیگری، یعنی آینه تازه‌ای که صورت واقعی اونها رو بهشون نشون میداد رو در اختیارشون گذاشت و برای مردمان خارج، حداقل کسانی که به این موضوع علاقه داشتن، یعنی سیاستمداران و برنامه‌ریزان اجتماعی و سیاسی یا به هر حال حقوق مدنی، به یک بار ایران دیگری رو نشون داد و ما ایرانیان در داخل و خارج هم بهت زده با یه واقعیتی شکوهمند و با ارزش روبرو شدیم. بنابراین من بعد از ماجرای انتخابات به یک باره با این واقعیت مثل بسیاری که آشنا شدند و اهمیتش رو دریافتن، در برنامه‌های رادیویی شاید از 50 تا گفتگو فکر می‌کنم بیش از نیمی از اونها، گرچه شنوندگان انتخاب می‌کردن، وارد موضوع‌های اجتماعی شدم، ولی بعداً به خاطر اینکه باز نظر من اون جنبشی که به وجود آمده بود که رهبری نداشت و اتفاقاً رهبران در آغاز جز مخالفین بودند، به دلیل ویژگی‌های جامعه ایران و ترفندهایی که به کار بردن، به یک باره کسانی که میتونستن مرکزیت و محوریت داشته باشن، به یک باره نقش رهبری رو هم خودشون به خودشون دادن، هم دیگران دادن، هم سبب شد که حالا وقتی که فرمان و ترمز و گاز این جنبش در اختیارشون افتاد، چون موضوع رو در مسیر ساختار شکنی می دیدن و حتی قرمزها رو مردم ازش رد شده بودن یا درصدی رد شده بودن، اونها با ظرافت و دقتی که در این زمینه داشتن تونستن این سرعت رو به تدریج کم کنن، ترمزها رو به کار بگیرن. اون زمانی هم که نتونستن، با دادن فرمون جامعه رو به اونجایی ببرن که به هر حال از اون جنبشی که به گفته خود آگاهان در داخل حکومت در روز عاشورا میتونست تبدیل به یک بحران و دگرگونی از نظر حکومت و دولت بشه و از نظر بسیاری برهم ریختن نظام و اساس جمهوری اسلامی، در حقیقت از اون مرحله بگذره و بعدن با نوع برخوردی که با موضوع کردن، جنبش رو در مسیر دیگری که از یه طرف رادیکال از جانب دیگه ناچار پنهان بود قرار دادن و تغییرات و تحولات اون رو در حقیقت به صورت دیگری در آوردن و در نتیجه در ظاهر و به یک اعتبار در واقع خاموشی موقتی پیدا شد. تصویه ها هم از نظر مخالفین هم در داخل به وجود آمد، همون گونه که بارها عرض کردم، آنچه که اسمش واقعا یه جنبشی بود که چند لایه بود، یه سبز در حقیقت اسلامی داشت، یه سبز ایرانی داشت، یه جنبشی بود که سرش به دنبال جدایی دین از حکومت و اعلامیه جهانی و بشر مبنای قوانین یا قانون اساسی و قوانین دیگر قرار گرفتن بود و در نتیجه ظاهراً در زبان ساده به دنبال آزادی دموکراسی بود، به یک بار خودش رو به تدریج جدا کرد، از اصلاح طلبی گذشت، از آقای موسوی و کروبی گذشت و به همین جهت بود که دولت هم جرأت اینو پیدا کرد، حالا که کمی این مخالفین ضعیف شدن، اونها رو که قبلا تصور میکرد با گرفتار کردن چه خواهد شد، گرفتار کردند و یک سالی هم از اون ماجرا گذشت و متاسفانه به یک اعتبار اتفاقی نیفتاد و چون ما به هر حال هر نوع زندانی رو از نظر افکار و گفتار و یا زندانی سیاسی رو اصلا زندانی نمیدانیم بلکه یه نوع تجاوز میدونیم، بسیاری رو در این زمینه به هر حال ناراحت و نگران کرد و همچنان هم در اون مسیر حرکت میکنن که چیزی به اسم زندانی عقیدتی و سیاسی هیچ معنایی در دنیای امروز نداره، هیچ جایی نداره و این اتفاق افتاد. این رو به این دلیل عرض میکنم که توجه به این نکته داشته باشید که چرا به هر حال بسیاری درگیر شدن از جمله خود من. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، دنباله عرایزم رو تقدیم حضورتون خواهم کرد.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر و اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
جهان چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوچ، به مرکز نیلوچ،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالطافتی، کجا انقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوچ، در مرکز نیلوچ،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوچ راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوچ، آفرین به نیلوچ، آفرین به نیلوچ، آفرین به نیلوچ.
بله آفرین به نیلوچ سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
شبکه تلویزیونی PNG، رسانه متفاوت و خانوادگی، هم‌اکنون بر روی ساتلایت، جیلویز و تیوی باکس. من آدیتا شیرادی و همکارانم در تلویزیون PNG تقدیم کننده برنامه‌های متفاوت، شاد و سرگرم کننده برای شما. PNG.
به دنبال اجاره یک محل شیک برای دفتر کار خود هستید؟ دفاتر زیبا با قیمت‌های استثنایی در اندازه‌های مختلف واقع در ونچورا بلوار، شهرهای انسینو، تارزانا و وودلند هیلز آماده اجاره است. برای اطلاعات بیشتر با آقای بهروز ابرامز، مدیر سانرایز منیجمنت تماس بگیرید. 818-468-5009. اجاره محل مناسب کار فقط با سانرایز منیجمنت. 818-468-5009.
به منظور استقبال پرشور هموطنان عزیز از حراج هفته گذشته، ایلات مارکت اجناس جدید این هفته را به حراج می‌گذارد. برنج امیرا 20 پوندی 11.99، روغن هسته انگور انجلینو 2 لیتری 5.99، رب گوجه فرنگی گلچین هر شیشه 1.99، روغن آفتابگردان 2 لیتری 5.99، سرکه بالزمیک ویتا 2.99، زیتون کاشر تباشیتا هر قوطی 1.99، آب انار کاشر ایندو 3.99، علی یونانی کاشر 4.99، ریحان 5 بسته 1 دلار، جعفری ایرانی و خارجی 10 دسته 1 دلار، گشلیز 5 دسته 1 دلار، پیاز 6 پوند 1 دلار، پرتقال آبگیری 5 پوند 1 دلار، بادمجان دلمه 2 عدد 1 دلار، گوجه فرنگی کبابی و معمولی 2 پوند 1 دلار. ایلات مارکت واقع در 87 سی پیکا بولوار، تلفن 310 659 70 70، 310 659 70 70.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
دفاتر حقوقی ما پشتیبان پرونده قانونی شما می باشد.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. ناچار به تکرار این مطلب هستم که به دلیل اینکه 12 سال از آغاز برنامه رازها و نیازها، 6 مارچ 2000 می‌گذره، برنامه امروز رو اختصاص به توضیح مطالبی دادم. اگر عزیزانی به ما تازه ملحق شدن، این رو خواستم بدونم. به این نکته اشاره کردم که از در حقیقت 12 جون یا 15 جون 2009 به دلیل جنبش و خیزش مردم ایران ما وارد مرحله تازه‌ای شدیم. اولا معمولاً 2-3% مردم درگیر فعالیت‌های سیاسی هستند، در شرایط خاص به 10% میرسه، ولی بیشتر مردم همچنان در حاشیه‌ان. بیشترین کارشون شاید اگر بکنن که تازه نیمی انجام میدن، در جوامع پیشرفته میرن رأی میدن یه روز یا حتی یک ساعت و برمیگردن. ولی ماجرای ما به دلیل حساسیتش به نظر من درصد بیشتری رو در بر گرفت و بنابراین من هم مانند دیگران که از یک طرف بیمهایی و از جانب دیگه امیدهایی داشتیم همه روان شدیم و من هم با توجه به کمی آگاهی در این زمینه ها به خودم این اجازه رو دادم که درگیر بشم، مخصوصا وقتی که بر اساس همون نظریه ها و تئوری ها ما از یک طرف ساختار و زیربنای جنبشی که تبدیل به انقلاب بشه رو هم اکنون در ایران داریم، یعنی اون چه که عنوان structure conduciveness میشناسیمش، از جانب دیگه شرط دوم که structure strain هست، یعنی واقعا فشار و زیغ و تزیغ به نوعی اگر بتوان گفت یا گلوگاه خاص یک نظام سیاسی رو یا ساختار اجتماعی رو گرفتن فراهم شد، این دوتا شرط اول که به عنوان structure conduciveness و structure strain هست در ایران کاملا فراهمه، از نظر علمی توش تردیدی نیست. مهمترین مسئله همکنونه که بهش بگن generalized belief، یعنی باور و اعتقاد فراگیر و تعمیم یافته، که اگر مردم به این نتیجه برسن که اوضاع بد است و باید تغییر پیدا کنه و این تغییر میتوانه اینگونه باشه، هیچ سیستمی قدرت مقابله رو نداره، برای که مرحله چهارم اون چیزی که به عنوان پرسیپیتیتینگ فاکتور یا عامل جرقه است بدون تردید اتفاق خواهد افتاد و به نظر بسیاری که با اوضاع اجتماعی ایران آشنا هستن ایران در مرحله یک حالت انفجاری است. این ماجرا تازه در داخل و درونش میتونست اتفاق بیفته که به یک بار تبلهای جنگ طی چند ماه گذشته به صدا در آمده و به دلیل اینکه یا نمیدانیم یا نمیدانند، من که نمیدانم که ایران چند اندازه به بمب اتمی نزدیکه، همه این معادلات میتونه با یک آگاهی یا با یک سوء استفاده از این عدم آگاهی و یا یک اشتباه و یا یک توطئه همه برهم بریزه و ما با یک کشوری زیر بمب ها روبرو بشیم و گرفتاری های فراوانی پیدا بشه که امیدوارم در این باره هم بشه صحبت کرد. آنچه که مایلم عرض کنم این است که ما در یه شرایط حساس هستیم. فرزند من مشکلش کفش نیست، مشکلش جورابش نیست، احتمالاً پیرنش رو که میخواد بپوشه ممکنه تمیز نباشه یا اتو نداشت باشه، نه، فرزند من در مرحله خونریزی و مرگه و این اتفاقی است که داره برای ایران میفته. این مگر آدم نخواد ببینه یا به هر حال توانایی دیدن نداشته باشه. پس ما در یک شرایط بسیار بسیار حساس و استثنایی از تاریخمون هستیم. ماجرای جنبش‌های درونی یا انقلاب یه مسئله است، ماجرای بمباران خارجی اون هم با توجه به شناختی که از جامعه ایران و سیستم سیاسی ایران و وضعیت مردم ایران داریم که شاید بیش از اینها میدونیم، اصلا یک سناریوی وحشتناک بسیار نگران کننده است. ولی خوشبختانه درست مانند بسیاری از کلیدهایی که میشه زد با یک کلید ای بسا بشه برخی از اونها یا همشو خونسا کرد. اینجاست که به یک باره وظیفه و مسئولیت همه آدمایی که به نوعی دلشون برای انسان و انسانیت و بعدن برای ایران و ایرانیان میتپه گرفتار میشن، یعنی دیگه موضوع اول و اساسی زندگی میشه. این که به ما مربوط نیست رو من میفهمم، برای این دوستان هم کاملا این آزادی نظر رو مثل هر چیز دیگه باور دارم، همچنان هم عزیزند و افکارشون هم محترم، ولی برای من نخواهد بود. یعنی من امروز موضوع اصلی و اساسی زندگیم خارج از صحنه شخصی خانوادگیم فقط ایرانه، یعنی اون هست که با توجه به سن و سالم باش مسئله ندارم و صمیمانه و صراحتن هم عرض میکنم نه به دنبال نامم و نه نان، و اگر ضرورتی پیدا کنه نه اینکه خودم داوطلبم، برای دادن این جان هم مسئله ای ندارم. این است که امیدوارم کسی فکر نکنه میشه آدمها رو ترسون یا نگران کرد، برای که از اون مرحله گذشتیم. بسیاری از ما از جمله خود من بسیار خوب زندگی کرده و بنابراین طلبی نه از جهان، نه از جهانیان، نه از طبیعت، نه از خدا دارم و بنابراین آنچه که اتفاق میفته رو کوشش میکنم در حدی که من مربوطه به درستی باش برخورد کنم، ولی خارج از اون نه. به همین جهت است که موضوع ایران مسئله بسیار حساسی شده. ما در یه مرحله بسیار حساسی حتی امسال روبرو هستیم و به دلیل اینکه اگر ماجرای حمله نظامی منتفی باشه، از نظر من به دلیل شرایط ایران که از یک طرف همیشه انقلابات یا نتیجه دگرگونی‌های خاص اقتصادی و یا ایدئولوژیه، به نظر من همه این شرایط برای عدم اداره جامعه از جانب جمهوری اسلامی فراهم شده و فرو ریختنش حتی امسال همطور که بارها عرض کردم بیش از 80%. یعنی ما در این سال 1391-92 یا 2013 میلادی به نظر من نمیتونه بیاید و شرایط همین گونه که هست بماند و به این دلیله که دیگه نمیتونیم نسبت بهش بی تفاوت و بی طرف باشیم، حتی اگر در کار سیاست نبودیم، برای که مسئله انسان و هموطنان و همزبانان ما و حتی خود ماییم. در اینجاست که نقش وسایل ارتباط جمعی فوق‌العاده است، یعنی مخصوصا رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و مجلات یه نقش فوق‌العاده‌ای دارن، در حدی که امروز مخصوصا به طور کلی هم برخی باورشون این است که نقش وسایل ارتباط جمعی مثلا اینترنت حتی بیش از نظام آموزش و پرورش مردم رو نه اونقدر در زمینه علمی ولی در زمینه‌های عمومی و اجتماعی و روانی و سیاسی می‌سازه و می‌پردازه. یعنی امروز وسایل ارتباط جمعی در این زمینه‌ها اگر نقشی بیشتر از تمام نظام آموزش و پرورش، یعنی دبستان و دبیرستان و دانشگاه نداشته باشن، حتما و حتما در زمینه موضوعهای اقتصادی و اجتماعی کمتر از اونها نیستن و به همین جهت هست که وظیفه و مسئولیت وسایل ارتباط جمعی اصلا تبدیل به چیز دیگری میشه. اگر من 5 سال قبل و 15 سال قبل می نشستم و برنامه رو پر می کردم، حالا نمیتونم این برنامه رو بدون توجه به موضوعها و مسائل ایران ازش بگذرم. حالا قصه 1 دلاری که قبلا مطرح بود نیست، حالا قصه میلیون ها دلار مطرحه و باید بسیار بنده کمدان و یا خودخواه باشم که به اون توجهی نکنم. به همین جد است که وسایل ارتباط جمعی به نظر من نقش فوق‌العاده‌ای دارن، مخصوصا وقتی که به دلیل ساختار اجتماعی سیاسی اقتصادی ایران ما درست در مرحله توطئه و اشتباه هم هستیم. یعنی میتونیم اشتباه کنیم و میتونیم گرفتار یه توطئه از پیش ساخته باشیم و همه چیز برباد بره و درست موضوع خدمت و خیانت به عنوان اصل اصلی و اساسی دو مرتبه در جامعه ایرانی مطرح شده. این خدمت باید آگاهانه باشه تا به نتیجه برسه، این خیانت متأسفانه برخی از اوقات ناآگاه، یعنی افرادی هستن که به نظر من به دلیل ناآگاهی به خود و به کشورشون و به مردم درن خیانت میکنن. این لغت رو هم با همین شدت عرض میکنم. بیشترشون هم کمدانیست یا ماندن در باورها و اعتقادات و خواسته ها و آرزوهای گذشته است که همچنان ایران و مردم ایران میتونه از نظر اونها به دلیل، باز تکرار میکنم، غالبا ناآگاهی فدا بشه، از میان بره، ولی افکار و عقاید ای بسا نامناسب و غیر واقع بینانه و غیر علمی اونها یه جوری شاید بتونه ثابت بشه یا فعلا به تأخیر بیفته. اینجاست که چون مسئله خدمت و خیانت مطرحه دیگه نمیشه خاموش بود، نه به خاطر اینکه به عمد چنین میکنن، بلکه در بسیاری از گفتگوها دیدم که آدم ها با یه نظام ذهنی و فکری که از نظر روانی میتونن بفهمم اصلا تو این مسیر افتادن و درست مانند آدمی که داره شنا میکنه و تمام عمر شنا کرده، ازش انتظاری که بیا حالا راه بریم رو اصلا نمیشه داشت، یا برعکس، کسانی که همه عمرشون راه رفتن هنوز میخوان در اقیانوس قدم بزنن و این کار شدنی نیست. در حسن نیتشون، در نیتشون ای بسا برخی از اوقات حرفی نیست، اما در تشخیصشون و عمل به موقعشون جای گفتگوست. در اینجا شرایطی که به نظر من رادیو ایران پیدا میکنه بسیار متفاوته. علتش این هست که شاید شما که در لس آنجلس هستید میدانید، اما شاید بقیه ندانن، که فعلا تنها رادیویی که میتونه روی رادیوهای هر کسی که در خانهش AM داره شنیده بشه، البته در این چارچوب و پوششی که رادیو داره، رادیو هست. رادیوهای دیگری هستن، وظایف و مسئولیتات خودشون حتما به خوبی و درستی انجام میدن، درش هم تردید نیست، ولی این رادیو پوشش خیلی بیشتری داره و به دلیل پوشش بیشتری داشتن تأثیر و به هر حال نقش مهمتری ایفا میکنه و اینجاست که به یک باره وظیفه به هر حال ما ایرانیان که به هیچ وجه به نظر من ناسازگاری هم با هدفهای مالکان یا بنیانگذاران اون نداره، در این مسیر قرار میگیره که خدمتی شایسته و بایسته به مردم ایران انجام بدیم و در این گونه موارد با آگاهی و استفاده از آزادی بیان که در این کشور هست موضوعها و مسائل رو روشن کنیم که در حدی که به ما مربوطه و شاید مفید واقع بشه و مؤثر وظیفمون انجام داده باشیم. این که ممکنه عرایض من و حرفای من و دیگرانی که خیلی بهتر و مناسبتر میدانن نقشی نداشته باشه رو متاسفانه من در دنیا امروز میپذیرم، ولی ما به صرف این که شاید فایده ای نداشته باشه، حتی اگر بدانیم فایده ای نداره، باید حرفمون رو بزنیم، برای که در پیشگاه اگر دادگاهی محکوم نباشیم، در پیشگاه وجدان و دادگاه درونی خودمون به هر حال حکم محکومیت ما خواهند داد، اون زمانی که وظیفه و مسئولیت و تعهدی داریم و اون رو انجام نمیدیم. و بنابراین مایل هستم به این نکته اشاره کنم که من همونطور که عرض کردم امیدوارم هم من فرصتی پیدا کنم و شنوندگان با اومدن روی خط پرسش‌های مناسبی رو که در جهت روشن کردن موضوعها و مطالب هست رو طرح کنن، چون همونطور که میدونید من هیچ وقت جز برنامه امروز هرگز تا 12 سال مطالب جزئی شاید درباره برنامه‌ام سالگردها داشتم، ولی معمولا هیچ نقشی در انتخاب موضوع ندارم. بنابراین تمنای من این است مادام که این فرصت و امکان به من داده بشه بیشتر لطف کنید به موضوعهای اجتماعی و سیاسی بیرون یا درون ایران ما رو به هر حال درگیر کنید، برای اینکه به نظر من طی چند ماه آینده موضوع و مسئله ایران تنها خبر اول و دوم نیست، موضوع اصلی و اساسی زندگی همه ماست. و از جانب دیگه امیدوارم همه وسایل ارتباط جمعی به ویژه این رادیو و مدیریت تازه و جدید اون در این زمینه اصلی و اساسی قدم بردارن و در مسیر روشنگری و آگاه کردن مردم که امیدوارم تأثیر در سطح جهانی داشته باشه برنامه های مفید مناسب سازنده آگاهی دهنده رو برای شنوندگان فراهم کنن، تا از این طریق خاطر همه آسوده باشه که هم به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی و هم من به عنوان یک فردی که جزی از این رادیو جز بسیار کوچکش هستم بتونم نقش و مسئولیت خودم رو ایفا کنم. و این موضوع اصلی و اساسی است که به نظر من برای همه وسایل ارتباط جمعی است که موضوعی فردی و شخصی و خصوصی و منافع کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت، حالا مالی و اقتصادی و محبوبیت و شهرت رو رها کنیم، برای که روزی من و شما واقعا میتونیم به انسان بودن و اخلاقی بودن خودمون و یا به عنوان یک فردی که به کشور و مملکتمون، اونم نه علیه دیگری بلکه فقط به نفع مردم خودمون عمل میکنیم، که حاضر باشیم نه تنها از ناممون بگذریم، از نانمون بگذریم و همطور که عرض کردم اگر ضرورتی داشت آنچه را که دیگران مایلن از ما بگیرن بگیرن. و من مطمئن هستم که بعد از این همه آتشی که ما درش رفتیم آمدیم و این تنور واقعا سوزانی که درش رفتیم، حداقل جواهر وجود بسیاری از شما شنوندگان خوب و عزیز و مسئولین برنامه‌های مختلف متفاوت در این مسیر حرکت کنه که دوران خدمت است به ایران و به ایرانی و نه زبانه به هر حال مواظبت و مراقبت از مصلحت و منفعت، بلکه اون چیزی که اهمیت داره حقیقت. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم، صحبت مختصری دارم در قسمت آخر برنامه با شما در میان بگذارم.
چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوت، به مرکز
نیلوت، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، که پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوت، در مرکز نیلوت،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی،
آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818 662 5005، 818 662 5005.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213 623 6547.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کانتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک همین جمعه در ساعت 10:30 در مورد قیمت‌های استثنایی و شرایط آسان ماه فوریه با شما صحبت می‌کنند. 818-326-4040.
اگه به فکر خرید یا لیس هر مدل BMW هستید، با من مهران فروتن، پورتفولیو و فلیت منیجر در راسنک BMW تماس بگیرید. در این سمت من شخصا نازل‌ترین قیمت‌ها رو برای خرید BMW مورد علاقتون فراهم می‌کنم و شما هم از دردسر مذاکره برای کم کردن قیمت آسوده خواهید شد. شک ندارم که با ما یک تجربه بی‌نظیر خرید اتومبیل رو با بهترین سرویس ممکن دریافت خواهید کرد. همینطور برای مشاوره و اینسپکشن قبل از اتمام لیس فعلی خودتون می‌تونید با من مهران فروتن در راسنک BMW تماس بگیرید. من و همکارانم با روی باز از شما دوستان محترم پذیرایی میکنیم. با من مهران فروتن با شماره 818-404-2699 تماس بگیرید. 818-404-2699.
نمایشگاه های اتومبیل راسنک نماد پرستیژ هستند و ایرانیان خوش سلیقه حتماً راسنک BMW و مهران فروتن را برای خرید BMW خود انتخاب میکنند. 818-404-2699. 818-404-2699.
Women hold up half the sky. در اسکربال کالچورال سنتر به مناسبت روز جهانی زن، پنجشنبه 8 مارچ کنسرت مامک خادم.
باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم.
تهیه بلیت میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت. scareball.org 877-722-4849. تهیه بلیت در میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت، پنجشنبه 8 مارچ روز جهانی زن. 877-722-4849. کنسرت مامک خادم در اسکربال کالچورال سنتر.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخورید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای ایمپرا.
پخش از شرکت گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. امروز سالگرد این برنامه هست که به 12 سالگی رسیده، 6 مارچ 2000 آغاز شده. من این برنامه رو امروز به نظریات خودم اختصاص دادم. از این بابت از شما که این برنامه رو تعقیب کردید سپاسگزارم. مایل هستم این نکته رو عرض کنم که در شرایطی ایران و کشور ما قرار گرفته که متاسفانه تبل جنگ داره زده میشه، هستن کسانی که به نظر من به دلایلی یا به هر حال به دلیل ذهنیت و زمینه‌های روانی و اجتماعی یا علایق و عقیده‌های خودشون فکر می‌کنن با این جنگ حکومت جمهوری اسلامی سقوط می‌کنه و اونها به هدف‌ها و آرزوهاشون میرسن، یا برخی حتی ممکنه فکر کنن با این جنگ قوی‌تر و نیرومندتر میشن و حکومت تداوم پیدا می‌کنه. من خیلی با این دو فکر نمی کنم نظر موافقی با توجه به واقعیات داشته باشم. به نظر من جنگی که می تونه آغاز بشه، که قبلا شاید 3-4 هفته قبل من اونو 10% می دیدم، هفته گذشته به 20 رسیدم، همکتونم اگر یک کمی اطلاعات بیشتری پیدا کنم ظرفی که 2 هفته آینده ممکنه به 40-50 برسه یا کم بشه، چون اینا واقعیت های در حال تغییر هستن و به هر حال مؤلفه ها و یا عواملی هستند که با دگرگون شدنشون همه احتمالات رو به هم می‌ریزن. آغازش رو ممکنه یک کسی شروع کنه یا گروهی به آگاهی یا اشتباه یا نادانی، ولی پایان جنگ مربوط به ایران با شناختی که از اوضاع سیاسی اقتصادی نظامی ایران داریم و قدرت‌های منطقه یا حتی قدرت امریکا و بقیه کشورها، اگر یک کسی فکر می‌کنه توان پیشبینی اون رو داره، من تصور میکنم همچین دانشی در جهان وجود نداره. و همچین علمی و علمایی نیستن که بتونه اون رو پیش بینی کنه، ولی اون چه که به هر حال به نظر میرسه با همین اطلاعات کم ویرانی و خرابی بسیار داره و شاید از راه‌های خیلی خیلی کم هزینه تری از همه نظر به ویژه جان انسانی بشه همه اون تغییرات و تحولات رو که به نظر من جامعه به اون سمت میره رو داشت. این نکته اهمیت داره که ما از این طریق خیلی چیزها رو میتونیم آنچنان نابود کنیم که دیگه امکان ساختن و درست کردنش برای مدت‌ها وجود نداشته باشه، یا وقتی به جان انسان و آزار و اذیت انسانی میرسه غیر قابل برگشت و جبران باشه. بنابراین اون چیزی که به نظر من اهمیت فوق‌العاده داره بدونیم این خطر به عنوان یک درصدی که حالا دیگرانی بیش از من میدونن یه مسئله ویرانگری است. اگر من میگن هواپیمایی که تو سوار میشی 30% 40% احتمال سقوط داره، من فکر نمی کنم نه تنها هیچ مسافری هیچ خلبانی یه همچین پروازی رو انجام نده. در نتیجه ما در اون وضعیت قرار گرفتیم. اینکه تحریم ها چه میکنه، تحریم ها به نظر من با کمی که قبلا عرض کردم به هر حال آگاهی در زمینه مسائل اقتصادی دارم، یا حداقل لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد رو دارم و با شرایط اقتصادی ایران و جهان تا حدودی آشنا هستم، حتی اگر علیه امریکا و روسیه یا ژاپن هم اتفاق می افتاد دیر یا زود اونها رو از نظر اقتصادی از هم می پاشید، چرسه در خصوص اقتصاد بسیار شکننده و کاملا دور از رعایت اصول اقتصادی که به اینجا رسیده. به همین جد است که این تحریم ها حتی در مدت کوتاهی که ای بسا به یکی دو سال نرسه، صرف نظر از ماجرای دخالت خارجی یا حمله نظامی به ایران، کار خودش را اگر به گونه‌ای که گفتند انجام بده، هیچ جایی برای نگه داشتن سیستم اقتصادی که با خودش در این گونه موارد فروریزی حتمی قطعی سیاسی رو به دنبال داره، نه به خاطر وضعیت بد چون قصه دیگری است، به خاطر ساختار اقتصادی که وجود داره به هر حال اوضاع ایران رو دگرگون خواهد کرد. بنابراین تحریم ها کار خودش رو از نظر کسانی که مایل به براندازی و یا به هر حال انحلال جمهوری اسلامی یا هر نام دیگری که مایلن برش بگذارن رو به دنبال خواهد داشت. این ماجرای جنگ میتونه همه چیز رو به گونه دیگه‌ای در بیاره و گفتم در این گونه موارد واقعا وقتی میشه خیلی طرفدار جدی جنگ بود که حاضر باشیم خودمون و خانوادهمون رو در ایران در اون مراکزی که ممکنه مورد حمله قرار بگیرن یا اطراف اون قرار بدیم، یا به هر حال حاضر باشیم مسئولیت این جنگ رو بپذیریم. امید من این است که در این زمینه اتفاق نظری داشته باشیم، اما همونطور که عرض کردم چون زمان خدمت و خیانته گرفتار کسانی نشیم که اونها رو بهانه میکنن برای که حکومتی رو نگه دارن، اونها رو بهانه میکنن تا نوع دیگری از حکومت اسلامی رو سر کار بیارن، چون در اینجا برخی از اوقات میتونه افتادن از چاله به چاه یا چاه به چاله باشه که من فکر میکنم بعد از این همه مدت دیگه هیچ کدام از ما توان ماندن در هیچ چاه و چاله ای رو نداریم و قرار هست که کمی از اونها بیرون بیایم. به همین دلیل که وسایل ارتباط جمعی نه در چارچوب میان ایرانیان، به دلیل نقشی که جامعه ایرانی از نظر توانایی های کلی و عمومی داره و میتونه تاثیرگذار باشه روی وسایل ارتباط جمعی امریکا که نقش بسیار مهمی دارن، و یا اون 450 نفری که در کنگره امریکا هستن یا کاخ سفید یا وزارت امور خارجه به هر حال، و یا مسئولین دیگر شرایط رو به وجود بیاره، مخصوصا وقتی به خاطر بیاریم هیچ کس در این گونه موارد جز کسانی که نقشه و برنامه و هدف و جهت مشخص محدودی دارن که اینا معمولا شامل حال ایرانیان نمیشه، بقیه در این مجموعه چیزی به دست نخواهند آورد و گرفتاری رو برای همه به وجود خواهد آورد. حالا تازه اگر کسانی که قصد به نوعی کمک کردن به ما رو از طریق جنگ می داشتن خودشون افراد اخلاقی و انسانی و حتی رعایت اصول ارزشی رو یا ادعاهای خودشون رو در خصوص آزادی و دموکراسی و اینا می کردن هم حرفی نبود، ولی وقتی که ما حتی در داخل کشوری ممکنه آزادی و دموکراسی رو تا حدودی داشته باشیم، وقتی به صحنه سیاست بین الملل میرسه به یک باره موضوع آزادی و دموکراسی با مفهوم منافع و امنیت آنچنان در مقابل هم قرار میگیره که به راحتی میشه از آزادی و دموکراسی تماما گذشت و متوجه منافع یک کشور یا گروه‌های خاصی که به هر حال تعیین کننده و تصمیم گیرنده است قرار بگیریم و یا امنیت اونها به گونه‌ای که واقعا ممکنه به مخاطره بیفته و یا امنیتی که در ذهنشون به دنبالش هستن اون هم نه تنها در حال بلکه برای آینده رو به هم بزنه ممکنه من شما رو درگیر کنه. بنابراین شرایط فوق العاده حساس و شکننده همون گونه که عرض کردم به وجود آمده و امید من این است که دوستان دیگری که در وسایل ارتباط جمعی هستند هم خودشون رو درگیر موضوعهای حاشیه‌ای و متفاوت از آنچه که تأثیرگذار در حال نکنن و هم یه مقدار برنامه‌های دیگر رو تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن و فرصتی برای بیان این مسائل هم به دلیل تأثیری که ممکنه در سیاست و سیاستگزاران امریکا یا حتی ایران داشته باشه به وجود بیارن، از جانب دیگه یک جامعه و مردمی رو برای هر گونه اتفاقی که ممکنه بر ایران و علیه ایران صورت بگیره یا بر له ایران و موافق با خواستای اونا باشه آماده کنن که بتونن در هر دو مورد از آنچه که ممکنه از آنچه که وجود داره بهترین بهره رو ببرن. من به دلیل کمی آشنایی با این موضوعها که در آغاز برنامه عرض کردم نسبت به آینده ایران خوشبینم. امید من این است که جنگی اتفاق نیفته، حمله نظامی به کشورمون و یا مردممون صورت نگیره، ولی امید دیگر من این هست که ما با یک ساختار حکومتی روبرو بشیم که در حالی که موضوع آزادی و دموکراسی با تعریف پذیرفته شده، اگر نامش هم غربی میخواید بگذارید من ابدا از اون پروایی ندارم، در تعریف پذیرفته شده نمیگم دولت امریکا بلکه آنچه که در دانشگاه ها به عنوان آزادی و دموکراسی میشناسیم در اون مسیر حرکت کنه، امید من این است که بدونیم این آزادی و دموکراسی هرگز ممکن نیست مگر اینکه زیر چتر از یک طرف حقوق بشر قرار بگیره یا اعلامیه جهانی حقوق بشر که من هنوز سند 3-4 صفحه‌ای در جهان با این همه وسعت و عمق و بیان مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و خانوادگی و روابط انسانی ندیدم. هر کس مدعی است 4 صفحه‌ای بهتر از این داره خوشحال میشم به من برسونه، من رو همین رادیو از اول تا آخرش رو میخونم چون بعید میدونم کسی بتونه چیزی بهتر از این بده مگر این که همین رو تصحیح کنه که حتما جایی داره. و بعدن جدایی دین از حکومت هست که برای حرمت دین و حکومت باید رعایت بشه. ما مذهب ستیزی نداریم چون اصلا اساس آزادی دموکراسی بر این حق انسان است برای باورش، برای اعتقادش، برای حسش، احساس درونی خودش و رعایت آداب و ادب در گفتارشه و البته قصه رفتار موضوع دیگری است. بنابراین امید من و آرزوی من این هست که ما وارد مرحله‌ای از روابطمون از طریق مخصوصا هدایتی که وسایل ارتباط جمعی و مسئولین کردن برسیم که بتونیم با آگاهی و با دانایی مسئولیت اخلاقی و انسانیمون رو انجام بدیم، از طریق ساختن و به وجود آوردن و نه ویران کردن، از راه رعایت اصول اخلاقی که عدالت و انصاف آزادی هست، محبت حرمت انسانی است و واقعیت و حقیقت، به هدفهای معمول پذیرفته شده که بسیاری از اون برخوردارن برسیم، به امید ایرانی آزاد، به امید ایرانی آباد، به امید سرفرازی و سربلندی ملت شریف و خوب ایران، من و شما امیدواریم روز شمار اون ایام باشیم. اجازه بدید که برنامه امروز رو با یک ترانه که به هر حال شاید زبان حال بسیاری باشه و من اون رو دوست دارم این برنامه رو با آخر برسونم. از توجهی که به این برنامه فرمودید سپاسگزارم. از فردا در خدمتتون برای برنامه عادی و معمولی ورود به 13 سال برنامه رازها و نیازها خواهم بود. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. Love you, love you, love you, love you.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو تو زنده میمونی رفیق طاقت بیار این راه رو توفان و پشت سر بذار اون سمت ما آبادیه این زمزمه تو گوشمه فردا پر از آزادیه طاقت بیار رفیق اگه تاریک شد دستای فانوسو بگیر